بسم الله الرحمن الرحیم.
برجهت در این روایت دیروزی که مشهورم برد بذارشون هست، خب اگر ما قبولش بکنیم با توجه به سندی که در این روایت هست و خدمتون بشه دلالتی که درش هست، واقعا ضعیف و قابل اعتنایی. از اون طرف هم مشهور مؤیده این هست.
خب روایت مرسله
است، مقلده هیچ کس نیست. این جوار برجهت مشهور اینجا دلیل نمیشه که ما برجهت حتما بپذیریم. اصل اقتضا میکنه که برجهت قبولش نکنیم. والا شاید در بعضی جاها مشکلاتی هم با قول مشهور در
حالا الان چی میگید؟ شما چی میگید؟
ما میخوایم اینو بگیم که شما فرمودید که برجهت این قول مشهور رو قبول بکنیم با توجه به این روایت.
راجبه چی؟ جاجی من مشهور قبول میکنم. راجبه چی؟ روایت ما قبول نداریم. امروز نمیشه می روایت عمل کرد. روایت مرسله است.
شما قول مشهوره که رد نفرمیدید.
قول حمل هر کی میخواد باشه. ما میگیم امروز اگر یک کسی بیاد بگه من ادعا کنه که من کشتم، بعد یکی دیگه بیاد بگه من کشتم و اولی برگرده، اینجور نیست که ما به راحتی به هر دوشون بگیم برو، هیچ کدوم نه قصاصی و نه دیه ای و بعدم از بیت الله بدیم. ما قبول نداریم. هر کی هر چی میخواد بگه. واقعی هم که رخ داده است و داستانش مفصل در روایت نقل کردیم، گفتیم قضیتون فی واقع و خصوصیات واقعا ما نمیدونیم و اون موقع هم قابل قبول بود که یک کسی یک گوسفندی رو تو خرابه بکشه و بعدم بول بگیرتش بیاد تو خرابه این وری یه مقدور رو ببینه، اون با شرایط و اوضاع و احوال اون روز جور در میاد. ولی امروز نه اجازه میدن گوسفند تو خرابه بکشن، نه اجازه میدن بور تو خرابه بکنن. امروز اگر دو نفر اومدن، یکی گفت من کشتم، یکی گفت بعد اومد دیگری گفت من نکشتم، اولی برگشت، قاضی موظف است درباره هر دوشون قد تحقیق بکنه تا یقین کنه قاتل کیه، و اگر یقین نکرد نتونست مطابق قاعده تأخیر داره بود، مثل مسئله اولی. یعنی عرض کردیم بین این دو تا مسئله تفاوت نیست و مرحوم شهید در مسئله کم همین حرف قبول دارن، میگن روایت مرسله است و گرچه بهش عمل کردن خب عمل کرده باشن، مگه ما نوکر کسی هستیم؟ ما نوکر هیچ کس نیستیم. فرض این است که در بحث ما نوکر هیچ کس نیستیم، فقط نوکر استدلال، روایت، استدلال و عقل. عقل ما و روایت میگوید که اون واقع بارها منم عرض کردم، عذر میخوام حالا بیرون نمیدونم گفتم یا نه، بارها عرض کردم عمل لسان نداره، بیان حکم کلی نمیتونه بکنه. عملی که کردن این بود که حضرت دستور دادن ببرید اعدامش بکنید، داشتن میبردنش، یکی اومد گفت بابا این کارو نکنید، والله بالله من کشتم، اون نکشتن. بعدم حضرت بهش فرمودن پس چرا اقرار کردی؟ جریان رو گفت اینجوره، گفتن برو هر دو شونو ببرید پیش حضرت امام حسن. حضرت امام حسن هم هر دو رو گفتن برید به پدرم بگید که وضعیت از این قراره، یک رو آزاد کرده یک رو کشته، بنابراین هر دو شده از بیتور بالا مدین. عمله، عمل لسان نداره، یعنی بیان یک حکم کلی شرعی نیست تا بتوانیم به این قضیه تا بتونیم به این قضیه استدلال کنیم و بگیم هر کجا دو نفر آمدن یکی گفت من کشتم بعد دیگری هم گفت من مثلا اون نکشت است من کشتم، بگیم هر دوتون بری فقط بیت المال هم بیت مقتول رو بدی. این حرف درست نیست. در شرایط کنونی فعلی و جامعه و دنیا و مردم این حرف درست نیست. اگر این چه حالتی بیش بیاد نمیشه قبول کرد. شما میگید روایت، بگیم روایت اولا مرسله است و ثانیاً لسان ندارد و بیان یک حکم کلی نکرده است. قضیتون فی واقع خصوصیات عدد منم. اگر از منم بپرسید بنده میگم حتما اون موقع از تامین سلام الله علیه یک فرستادن منم ببینن اون گوسفندی که ذبح کرده تو خرابه هست واقعا یا نیست، درست میگه یا بی خود میگه. همینجوری فکر نه حکم نمیکنم که هر دوشون رو رها کنید. بالاخره اونم یک سکین خونالو دستش بود، یه مقتولم اونجا داشت متشهد در خونش بود، یه آدم اینجا کشته شده، بعد میگه من گوسفند میکشتم اومدم توی خرابه بول کنم دیدم که این آدم اینجا داره متشهده به خونشه، خب فرستادن ببینن واقعا راست میگه یا نه. بعد فرستادن دیدن اتفاقا درست میگه، یه گوسفند اونجا کشتن و این آدم هم اینجا متشهد به قتل شد، بس قاتل معلوم نیست کیه. بعد اینجا حضرت در این رسا هر دو رها کردن. بنابراین واقعی ولذا صاحب شرایط میفرمایند که یه قضیت الحسن، ولی در شرح صاحب مسالک میفرمایند که گرچه هم مشهور عمل کردن ولی روایت مرسله است و طبق قاعده هم باید عمل که خلاف اصل هم هست، هم مرسله است هم خلاف اصله. و بنده اضافه میکنم که لسان نداره و بیان حکم الله نیست، بنابراین قبول نداریم عمل مشهور هم قبول عمل کرده باشه. عمل اشخاص که برای من شما حجت شرعیه نیست که، مگر اگه کسی عمل کرد حجت شرعیه میشه. دلیل که داشتید به
قانون مجازات مصوب خودتون همین رو تایید کرده، طبق این روایت عمل کرده
قانون مجازات
ماده 233 همین میگه.
بله همینطوره، یعنی شرایط فعلی و روایت هم عرض کردم. از نظر من مهم میشینه که لسان نداره، بیان حکم الله نیست، یک به قضیه ایست، یک واقعی ایست عمل شده و مسلمن هم در اون واقعه امیرالمومنین سلام علیه ارجاع دادن. اولا چرا ارجاع دادن؟ من خودشون نمیتونستن جواب بدن چرا ارجاع دادن؟ چه فلسفه داشته؟ بعدم حضرت چرا حکم نکردن؟ برگردوندن فرمودن ببرید پیش پدرم و به پدرم بگید و استدلال کردن با آیه من احیا نفسا فکانما احیا الناس جمیعا. حضرت همین را آیا ندیده بودن؟ حضرت آیا اینا رو دیده بودن؟ این یه واقعی است، ما نمیدونیم واقعی، و مسلمن هم اون موقع تحقیق کردن و معلوم شده است راست میگه بند خدایی که میگه من نکشتم و اقرار کرده بوده راست میگه.
آجا با این نکته
خب اداده بدید رد چیم، این بحث نداره، یعنی نه یه حکم غیر دیگری نمیدونیم.
بهتر این رد
بفرمید
ببخشید. نکته دومی که این تحقیر به سلام ولی یدن، این تحقیر خودش اینجا مشکل داره
به لحاظی که علل قاعده است و علل اصل. چرا مشکل داره؟
شما
چرا مشکل داره؟ چه مشکلی داره؟
بر جهت اقرار طریق الواقعه.
بله ولی دو تا اقراره نمیدونی کنون برست میگن.
خب بر جهت اصلی طریق الواقعه شد این رو
دو تا اقراره نمیدونی کنون اصلا
این دو تا اقرار اونم طریق الواقعه، اینم طریق الواقعه اقرار بوده. بر جهت این که تحقیل
یک حالا شما باشید چیکار؟
ما میگیم توقف میکنیم.
یعنی چه؟ حالا مختومه چه
باشید؟
توقف میکنید که نمیشه تکلیف این مورد، تکلیف این آقایی که ولی دمه و تکلیف این آقایی که کشته شده چیه؟ توقف میکنید یعنی چی؟ یعنی همینطوری سرگردون میذاری؟ بالاخره این ولی دم چکار کنه؟ ولی دم باباش کشته شده، اومده میگه پدر منو کشتن و منم نمیدونم کدوم این دوتا قاتل هستن، این دوتا هم این وضعیت رو دارن. قاعده میگه
یاره
اگر دقت بیشتری بفرمایید حتما به همین تأخیر میرسید که مسالک فرمودن، مسالک فرمودن مطابق اصل هم هست، مطابق قانون هم هست. یعنی شما میگید اون آقایی که گفته که مثلا الان یه پرنده‌ای بیارن، شما هم قاضی همجوری میخواد بره تو دستگاه قضایی، شما هم قاضی یه پرونده میارن، دو نفر اقرار کردن، دو اولی دوباره انکار کرده که مسئله فعلی مانه که یکشون انکار کرده و برگشته و معلوم نیست واقعا کدوم قاتلن، این انکار تازه شک میاره که آیا راست میگه یا دروغ میگه. حالا هم دو نفر هم هستن اینجا، چیکار میکنید؟ شما چجور حکم میکنید؟ میگید نه؟ اگه یک کمی هم معطل کنید رئیس قوه قضاییه پرونده را دستتون میگیره میده به یه قاضی دیگه، معطل شما نمیمونه. چون قاعده اینه اگه یک قاضی خاص خلاصه معطل بکنه میگیره میده به یه قاضی دیگه، میگه مطابق قانون عمل کن. همطور که ایشون هم فرمودن، البته من تازه ندیدم، با قانون مجازات اسلامی هم طبق همینجور حکم کرده، یعنی گفته قانون هم همینه. حالا خوشبختانه امروز قضات ما قضات منصوبن و قضات منصوب طبق قانون مدون باید عمل کنن. قانون مدون هم بر این اساس اصلا مشخص شده. باور بفرمایید قانون مجازات اسلامی خیلی روش کار شده، خیلی زحمت کشیده شده. تو شورای نگهبان اینقدر ما دعوا و جر و بحث داشتیم با دوستان محترم تا به حمدالله الان یه مقداری در این قانون کاملا تصفیه شده و متکیه به مبانی شهریه هست. خیلی قانون محکم، خیلی خوبیه.
استاد بخشید قانون اساسی قسمت دومش نه این روایتی که امام حسین علیه السلام عمل کرده این همینه
قانون مجازات
مجازات اسلامی این قضیه امام حسین علیه السلام هستش تو اینجا
نه با این تفاوت گفته اگر توته عقلا احتمال توطئه داده بشه باید خود تحقیق بوده
و حتما احتمال توطئه است، یعنی اکثرا توطئه هست در این مذهب تکرار انکار. ببین حالا اون که بعد عرض میکردم حالا توطئه احتمالانش هم نمیگم، میگم قاضی باید استکشاف بکنه، تحقیق بکنه. همینقدر که گفت من مثلا نمیدونم داشتم گوسفند کشتم یا من بودم من نبودم من روز فران، چون الان عملا میبینیم که متهم رو که بازداشت میکنن توی نیروی انتظامی، یک مثلا مخصوصا کسانی که اولین باریست که بازداشت شدن، حالا آقایون قضات که آمدن میدونن، شما یه مدتی حتما باید برید تو دستگاه قضایی تا یواشاش ببینید اوضاع چه قراره. عرض کنم که تو نیروی انتظامی اولین بار است که طرف گرفتن، هنوزم نمیدونه اوضاع حالت چه قراره، اقرار میکنه واقعیات رو میگه، حقایق رو میگه، بعد نیروی انتظامی هم یادداشت میکنه میبره میده دادستانی، بعد دادستان حکم بازداشتش رو میده زندان تا وقتی که پرونده تکمیل بشه و به اصطلاح کیفرخواست تنظیم بشه. تو زندان هم زندانی ها خب کجا اومدی چه جوری هست چه از جریان کار یادش میدن، میگن ولو اقرارم کردی، اقرار غیر قاضی بود، برابر غیر قاضی بوده و نیروی انتظامی که قضات نیستن، اقرار پیش غیر قاضی هم معتبر نیست قانونا و شرعا، انکار بکن و وقتی انکار کردی برخلاف این زودی نمیتونن درست بکنن، مگر اینکه تازه میگن اگر تونستی شریکم پیدا کنی، شریک برای خود درست کنی، قضیه خیلی طول میکشه و دیگه امکان داره که راحت چی یاد میگیره. بعد که میارنش دفعه بعد خود چشم پوشش باز شده یه سایی یاد گرفته اومده میگه نه من نکشتم، میگن آقا شما تو نیروی انتظامی اقرار کردی، میگه خیلی خوبه، مثلا به من منو زدن که اقرار کردم، مثلا میگه منو زدن که اقرار کردم، اما ما چه میدونیم که آیا اون نیروی انتظامی هم یه سیلی بهش زده یا سیلی بهش نزده، حالا فرضم بکنی سیلی بهش زده مثلا، ولی اقرار کرده بالاخره اقرار، اما اون اقرار اعتبار نداره، ناچار دوباره این آقای دادستان، البته از دادستانی به بعدش قضات هستن چون دادستان هم قاضیه و حکم داره، تا این پرونده رو میخواد آماده کنه، بالاخره میرسه به جایی که وقتی پرونده با کیفرخواست تعیین شده میاد توی دادگاه، واقعا قاضی نمیدونه کدام یک از این دوتا قاتل هستن. حالا که نمیدونه کدام یک از این دوتا قاتل هستن چه کار باید بکنه؟ باید تحقیقات ادامه بده، طرف بر میگردونه زندان میگه برو همونجا باش تا وقتی ما به یه جای برسیم تحقیقاتون به یه جای برسه. من دوبار مثال زدم که یک خطی تو قم رخ داده بود، اصلا احتمال نمیدادن فلانی و فلانی منشأ قتل باشن در زمان خود ما، که من خودم مسئول قوه قضاییه بودم، از من پرسیدن میخوای فلانی آقا رو بازداشت کنیم، گفتم چرا؟ گفتن احتمال میدونم قاتل باشه، گفتم آقا خیلی بعیده خیلی باشه، گفتن دادستان زنین شده قرائن پیدا کرده، گفتم خب اگه زنین شده طبق قانون حق داره میتونه بازداشتش بکنه، بازداشت که اشکال نداره که بازداشتش میتونه، بازداشت کردن، تحقیقات که شروع شد اتفاقا در اثر دو جور حرف زدن سه جور حرف زدن زن مظنون مشکوک شدن، ادامه دادن، آهسته آهسته بالاخره اقرار کرد و معلوم شد اصلا قاتل حقیقی کیه، بعد خودش هم گفت بله من کردم و فلسفش هم این بوده، دلیلش هم این بوده، این وقت هم بوده اینجورم کردم و اقرار به گناه کرد و تموم شد. میخوام بگم به راحتی نمیشه گفت دوتایتون برید وام از بیت المال لدیه مفتور رو میدیم، شهید هم میفرمن حالا اگر بیت المال چیزی نداره از کجا میدید، از جیبتون میدید، بیت المال اصلا نداره، حالا منم بهتون رو از کجا میدیم، این یه اشکال که اگه بهتون رو نداره از کجا میگید. اشکال دوم من اینه که این یه قضیتون فی واقعه و بنابراین خلاف اصله، تا ناچار طبق قانون باید عمل بکنیم، معطلی نداره، اون بحث خیلی روشنه با من. حالا شما میفرمود خود شهید هم فرمودن که قد عمل به المشهور، خب قد عمل به المشهور بسیار خوب، مشهور یعنی نه معناش این است که یعنی آقای فاضل و آقای مکارم و آقای کی آقای کی فرمودن، اونا مثل من و شما همین روایات دستشونه، همین حرفا دستشونه، همین کتابا دستشونه، از پیشه امام معصوم نیمدن و از جایی هم وحی هم بهشون ظاهرن نمیشد، همینجور که به من و شما وحی میشد به اونا وحی میشد، اگه وحیه اگه الهامه همین الهامه که من و شما میشد به اونا میشد، بنابراین باید مبانی استنباط رو باید بهش توجه کرد و فتوای هر کسی هم وقتی بهش رسید فتواش براش محترم و مقدسه، برای خودش هم مقلدنش هم حجته، اما واقعا اگر حالا بالاخره هر وقت رفتید قاضی شدید معلوم میشه که وضعیت در چه قراره. شما هم فورا میگید به هر جهت بعدم احتیاط میکنیم. احتیاط مال نماز دوباره خوندنه، مال دست آب کشیدنه میشه گفت، ولی مال قتل و بسا فروج و دماغ که با احتیاط درست نمیشه که. فروج و دماغ رو خیلی باید دقت کرد و احتیاط کرد. جان مردم رو هم همینجور نمیشه رها کرد. چنانچه بیت المال هم راحت همینجور نمیشه گفت دیش از بیت المال بدید. خب از کجا؟ برای چی دیش از بیت المال بدید؟ اونجا هم که عمل کردن حتما تحقیق فرمودن و حتما مطمئن شدن که قضیه همونجوریست که گفته شده. خب در اقرار بحث دیگری نیست، همون بحثایی که گفته شد دیگه، همین دو تا مسئله اخیر بود یه خود وقت گرفت. دومین دلیلی که مثبت قتل هست و میتونه قاتل رو مشخص بکنه بیانه است. بیانه هم طبق قوانینی که قبلا بحث کردیم در با کتاب قضا و در باب قضا، البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر. حالا یک مقتولی هست و کسی کشته شده، اولیا اون مقتول هم آمدن تو دادگاه، متهم را هم حالا یا نیروی انتظامی گرفته یا در هر صورت متهم هم هنوز دستگیر نشده، اونا ربطی به مسئله نداره. یه آقای هم متهمه، حالا یه کسی هم متهمه، حالا آغاز یا غیر آغاز، یه کسی هم متهمه. این آقای مدعی که ولی دمه، دو نفر شاهد عادل داره که قاتل این آقاییست که من میگم، این شخصیست که من میگم، حالا یا آقای یا خانومه، این شخص قاتل این مقتول هست، منم ولی دمش هستم، شما هم قاضی هستی، میبایست اجازه استیفا حق به من بدی که بتونم استیفا کنم. اینم دو تا شاهد، دو نفر شاهد عادل هم آمدن و شهادت میدن که بله همینطوری که این آقای ولی دم میگه این آقا قاتله یا این شخص قاتله و شهادت میدن. شهود هم دو نفر از رجال موثق و در حقیقت متدین، برای قاضی موثق هم دیگه. حالا اتفاقا به این زودی هم در باب شهادت به راحتی هم نمیشه قبول کرد، چون گاهی وقت شهادت ها هم به شکلی میشه که خود هم قاضی هم زنین میشه که آیا این شهادت واقعا، ولذا گفتن شهادت فامیل نزدیک قابل قبول نیست، اگه برادرش آورده، اگه عموش آورده، اگر رفقاش آورده. این در کتاب شهادت البته بحث کردن، در خیلی از این مباحث مربوط به این بخش این مسئله در کتاب شهادت بحث شده، نه در کتاب حدود. ما الان داریم حدود رو میخونیم که تعیین قاتل در دادگاه راه دومش بیانه است. بیانه هم عبارت است از شهادت دو نفر مرد که شهادت بدن. خب مدرک این که باید شهادت دو نفر مرد باشه اولا چیه و ثانیاً گاهی دو راه دیگه هم در بیانه هست. یکی این که دو زن به جای یک مرد میان، یک مرد و دو زن میشن رشته شهادت دو نفر شاهد مشخص میشه، در باب قضا اینجا مفصلا بحث کردیم. و گاهی یک مرد با یک قسم که قسم جای نفر دوم هست، اینا رو هم اینجا بحث کردیم، در بحث گذشته بحث کردیم، به جای بیانه تعیین میشه. یعنی بیانه که دو تا شاهد عادل هستن یا دو تا رجل یا رجلون و امرأتین یا رجلون و یمین، اینها به عنوان بیانه هستن. آیا در قتل هر سه جور بیانه ما کافیه یا نه؟ مرحوم محقق میفرمایند که نخیر، فقط دو نفر مرد کافی است و اگر یک مرد و دو زن باشه برای قتل کافی نیست، برای قصاص کافی نیست، مثبت قصاص نمیتونه باشه. گرچه قولی در اینجا هست که اگر یک مرد و دو زن باشه شهادتشون قبول میشه، ولی میتواند مثبت دیه باشد نه مثبت قصاص. در اثبات دیه میتواند مفید باشد اما در اثبات قصاص نمیتواند مفید باشد. و این قول هم حالا به قول ایشون شازده. خب البته اشاره به یک قاعده هم شده است که یک قاعده هم داریم که جانشینی دوتا زن به جای یک مرد در باب شهادات اختصاص دارد به مباحث اموال، نه در همه جا بشه این جانشینی محقق باشه. در مباحث اموال درسته یک بشه که قاعده در آمده. منشأ این مسئله هم متن آیه شریف است. آیه در سوره مبارکه بقره است. ملاحظه فرمودید مفصل ترین آیات شریف در قرآن کریم همین آیه است. خب این آیه رو احکام عدیده از این آیه به دست میاد. حالا همه آیه رو من یادداشت نکردم، اما اول آیه به این صورت شروع میشه که عرض کنم آیه 281 است. اگر قرآن همراهتون باشه میتونی ببینید. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه. اولا یعنی چه معامله میکنید همینجوری چیز میکنید بعد کلاک سرتون میره داد و فریادتون بالا میرد که مثلا این چه مسلمانی است اموال ما رو بردن. اگه مسلمانی در مکاتب در معاملات سند بزن، تاریخ بزن، شاهد بیار، معامله حساب کتاب داره، فکت و بو. شما همجوری ماشینت داده دست طرف بعدم یه معامله کردی، یا خونه رو معامله کردی، یا فلان معامله سنگین رو. البته برای ماس و سبزی خوردن نمیگن فکت و بو، ولی در معاملات اذا تداینتم بدینن، تداین یعنی دین را چیز کردن، یعنی تعامل، یعنی معامله کردن. در معاملات باید سند داشته باشه. برضا در هر نظام حکومتی ثبت اسناد یکی از به اصطلاح ارکانهای مهم و ارکانهای قوی سازمان در حقیقت حاکمیته. به عبارت دیگر مالکیت اشخاص، یکی از دعواهایی که ما تشرو نگهمان با خیلی دوستان معاصر داریم همینه، مالکیت اشخاص باید سند داشته باشد و ثبت اسناد مدرک بدهد و بگن این آقا مالک این زمینه، این آقا یا این خانم مالک این خونه است. فوت شده باید انحصار وراثتش قطعی بشه که همین چند تا ورثه بیشتر نداره. خب حالا به زن دوم گرفته، از زن دومش هم چند تا بچه داره، منتاش نمیخواست زن اولش بفهمه که زن دوم گرفته و چند تا بچه داره. حالا که مرده خب باید قاضی بفهمه که زن دومش و بچه های دومش هم ورثه هستن. انحصار وراثت رو باید قطعی بکنه تا بعد بتونه این اموال رو تقسیم بکنه. قاضی ساده نیست همجوری بگه حالا من چرا برم دنبال این که آیا وارثی دیگری هم داره یا نه. نه خیر، باید ببینیم وارثی دیگری هم داره یا نداره. این آقا مرده است و یک ملک هم دارد و سند هم داره این ملکش. دو تا آقازاده اومدن میگن ما ورثش هستیم و بس. این آقا هم روحانی محترمی هم است، اصلا مرجع تقلیده. اتفاقا همین مرجع تقلید زن دیگری هم گرفته است و سعی کرده زن قبلیش نفهمه و دو تا بچه هم داره. بعد هم معلوم میشه به بچه هاش هم گفته وقتی من مردم برید مثلا ارثتون هم بگیرید. قاضی هم دنبال میکنه میبینه عجب، بله زن دیگه هم داشته و بچه هاش هم بودن و انحصار وراثتش قطعی میشه. معلوم میشه که وارث چهار نفرن. حالا این ارثی که مونده است باید بین چهار نفر تقسیم بشه. من مصداق خارجیشو دارم میگم که همین الان هم حضور داره و وجود داره. عرض کنم که حاشیه خیلی نرم، بیانه مدرک این که در اموال در حقیقت هست این آیه شریف است. آیه میرسه به مسئله بیانه بعد از کتابت و فکت و بوه. اونجا هم دارد که اگر آدم به اصطلاح موهب نمیتونه بنویسه فلیکتب کاتبون بالعدل و ولیوم للذی که بهتر، یعنی املا للذی له الحق، اونی هم که حق داره خودش املا کنه که نوشته بشه، از زبان خودش نوشته بشه. احکام عدیده اون آیه طولانیه تا میرسه به اینجا که واستشهدوا شهیدین من رجالکم. برای یک داد و ستد اگر کتابت هم در کار نیست و سند و مدرک نیست، شاهد اقلا بگیرید، دو نفر شاهد بگیرید و رستش دو شهیدین من رجالکم، دو نفر شاهد از مردان هم باید بگیرید. فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء، اگر دو تا مرد نیست یک مرد و دو تا زن از اونایی که ترضون شهادت هم، یعنی مورد وثوق باشن، مورد اعتماد باشن، باید بگیرید. علت اینم که دو تا زن باید باشن، آیه اشاره فرموده است انتظر احداهما فتذکرهما الاخرى، اگر این دو تا زن یکشون اشتباه کردن، اون دومی بتونه راهنمایی کنه، بگه اشتباه کردی و در حقیقت اشتباه رو برطرف کنه، چون حالا تو خانما ممکنه اشتباه زودتر پیش بیاد اینا. حالا در هر صورت این که یه دو تا زن به جای یک مرد شهادتشون مطلقا قبول نیست، فقط در اموال قبول هست و به شکلیش قاعده در آمده است و الان اینجا مرحوم محقق بهش تمسک میکنن و اشاره میکنن به این که اگر بیانیه این آقای مدعی برای قتل امرأتان و رجل هست قبول نمیشد برای قصاص، چرا؟ به خاطر اینکه اون اختصاص دارد به اموال. این آیه است، چون این آیه در باب تداینه، چون صدر آیه راجع به تداینه، یعنی تعامل و دین هم دیگه پیدا کردن. بنابراین وستش دو شهیر علی من رجال کنم، متن این آیه است در وسط های این آیه است. میخوان بگن این به توضیح منی، قدر متیقن از حجیت شهادت دوتا زن به جای یک مرد در اموال و داد و ستدهای مالی است، اما در جاهای دیگری یا قبل از اینکه به روایات برسیم، روایات هم مختلفه، قبل از اینکه به جای دیگه برسیم، قدر متیقن در اموال و داد و ستدها است که یا دوتا مرد یا یک مرد و دوتا زن شهادتشون قبوله. اما در جایی که قتل مطرحه و میخوایم بگیم که این آقا قاتل این شخصه که طرف را که الان دارد بیان شهادت میدهد، میخوایم قصاص بکنیم، یعنی یه آدم رو میخوایم به قتل برسونیم به اتکای بیانه، قدر متیقنش اونجاییست که شهیدین من رجالکم باشه. اما اگر و امرأتان، رجلون و امرأتان بخواد باشه، رجلون و امرأتانش رو در باب اموال قدر متیقنه، در غیر اموال شک داریم، نمیدونیم، باید اقتصار بکنیم به قدر متیقن. اضافه بر این که قدر متیقن به اصطلاح در فقط در امواله، مسئله عرشبت این که شهادت نسبت به قتل، عرض کنم که یادم رفت، خلاف اصل، یه نکته خیلی دقیقه است، مال یکی از بزرگانم بود، نمیدونم حالا اگه یادم اومد بهتون عرض میکنم. در هر صورت اجازه بدید، اضافه بر این که روایات باب در اینجا متفاوته، یه روایاتی میگوید که اگر یک مرد و دو زن باشد شهادت زنها در باب دم قبول نمی شود و در باب طلاق و دم قبول نمی شود. صحیحه هم هست، صحیحه جمیل ابن دراج، سوال کردن از امام صادق سلام الله علیه در راجع به شهادت هن که زنها شهادتشون چجوره، حضرت فرمودن در طلاق و در دماء شهادت زن قبول نمی شود. در یک روایت دیگری که مال یک آقای دیگری است داره که اینا را هم در باب شهادت آوردن، به واسه داره شهاده دارد که شهادت زن قبول می شود، در قتل قبول می شود. یعنی تناقض روایات وارده در باب قبول شهادت زن مسئله دیگری است که منشأ شک شده و منشأ اختلاف شده. از این جهت اختلاف فتوا هم شدیده، حتی شیخ بزرگوار شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که مال صدر اول هست و بارها عرض کردیم فتاوای اونا برای ما حجته، گاهی جای روایت هم میتونه باشه، فتاوای امثال شیخ، امثال مفید، طوسی، مفید، کلینی و امثال اونا میتونه شهادتشون به اصطلاح فتواشون میتونه ارزش روایی هم حتی داشته باشه، عرض کنم یه اختلاف فتوا پیدا کرده، در خلافشون یک جور فتوا دادن و در مفسوطشون یک جور دیگه فتوا دادن. در خلافشون فرمودن که مثل محقق فرمودن قبول نمیشه و شهادت دو تا زن با یک مرد نمیتونه منشأ اثبات حق قصاص باشه، ولی در مفسوطشون فرمودن میشه. بعد اینجا آقایون اشاره میکنن به این جمله‌ای که محقق فرمودن و هو شاذن، میگن نه شاذ نیست. خیلی ها این فتوا رو دادن، اصلا اختلاف اونقدر زیاده که تعدادی این طرف هستن تعدادی هم اون طرف هستن. بعد راه جمع، من تلخیص دارم میکنم چون مال کتاب شهادته، مال اینجا نیست، راه جمع را هم اکثر محققین فرمودن که چون روایات مهمش همینه، چون روایات آیه که خیلی روشنه، چون آیه در قدر متیقنش در امور مالیه، در غیر امور مالی شک میکنیم اکتفا به قدر متیقن میکنیم، روایات که مختلف هستن و متضادم هستن، روایتی میگوید قبول میشه، روایتی میگوید قبول نمیشه شهادت یک زن و دو مرد. حالا به عنوان نمونه هم من آوردم که روایتی که قبول میشه عرض کنم که به این شکل ظاهر است. روایت محمد ابن فضیل هست از امام رضا سلام الله علیه، حضرت فرمودن که لا تجوز شهادت هن فی طلاق ولا فی دم و غیره ما، این دلالت بر نفی میکنه، از حضرت رضا دلالت بر نفی میکنه. روایت دیگری که مال جمیل ابن دراج هست از امام صادق علیه السلام هست، هر دوش هم در باب شهادات، قد سأله عن شهادت النساء فی الحدود قال فی القتل و حده ان علیان علیه السلام کان یقول لا یقل دم امرؤ مسلم، در باب 24 حدیث یک از باب 24 در باب شهاداته. بنابراین اون نکته اصلی بحث اینه که شهادت دو تا زن بتونه به جای یک مرد با یک مرد بشد بیانه برای اثبات قصاص کار سخت و مشکلیه، چون قدر متیقن آیه امور مالیه، روایات بابا متحافظه. اصحاب الامامیه اکثرا در مقام جمع گفتن اون روایاتی که میگوید شهادت زن قبول میشه در جایی که مثبت دیه باشه، اون روایاتی که میگوید قبول نمیشه در جایی که میخواد قصاص ثابت بشه، بنابراین تفاوتی هم نیست. یعنی اینجور جمع کردن و جمع معقولی هم هست. یعنی این که اگر بینه دوتا مرد اطلاق عدلی فستشدو شهیدن من رجالکم اطلاق عدلی رواییش مورد را هم میگیره، یعنی قصاص را هم میتونه ثابت کنه. اما اگر یک مرد و دوتا زن شدن و شک کردیم و چون و روایات متعافته فرمودن اونایی که میگن قبول میشه برای اثبات دیه است، اونایی که میگن قبول نمیشه برای اثبات قصاصه. در قصاص قبول نمیشه شهادت دو تا زن، ولی در دیه قبول میشه. یعنی جان یک آدم را با حرف دو تا زن نمیشه از دست داد، ولی اموال مسئله مهمی نیست، اگر شهادت دو زن باشه و برگرده به اموال قبول میشه. عبارت محقق هم در شرایع همین مطلب رو در حقیقت میگه، عبارت محقق به این شکله،
یعنی به نسبت قتل خطا ثابت باز در شهادت، در قتل خطایی که دیگه
همون دیگه بله نه. حالا غیر از قتل خطا سه تا چیز دیگه همش اضافه کرده، فرمودن که لا یثبت، این عبارت شرایعه، عمل بینه، چون اقرار تموم شد، عمل بینه فلا یثبت ما یجب به القصاص الا به شاهدین ولا یثبت به شاهد امرأتین، در حالی که در آیه رجل و امرأتین رو در کنار رو برده است، و قیل تجب به دیه و هو شاذن، این عبارت شرایع، یعنی محقق فرمودن که شهادت رجل و امرأتین تثبت به هدیه. این همون جمعی است که اصحاب کردن که گفتن روایات باب که مختلفه، اوناش که میگه به اصطلاح مثبته برمیگرده به اثبات دیه، اوناش که میگه غیر مثبته برمیگرده به اثبات قصاص. بعدم اختلافات هم به قدری هست که اکثرا به این قیلت و خب شازنون ایشون اشکال میکنن که شاز نیست، دلیل خیلی ولا به شاهدن و یمین. پس برای اثبات قصاص فقط شاهدین من رجالکم، لا به شاهدن و امرأتین ولا به شاهدن و یمین. بله و یثبت به ذالک ما موجب هدیه، آنچه که موجب دیه هست ثابت میشه که قتل الخطا ول هاشمه ول منقله یا منقله و منقله و کسر العظام ول جائفه. این در متن شرایعه، یعنی غیر از قطع خطا، اینا که موجب دیه هست. این اشاره به بحث دیات والا موجب شد که ما یه مراجعه کردیم، استفاده کردیم. چون اون موقع که ما میخوندیم میدونستم که 7-10 تا اصطلاح وجود داره در وفل جروح قصاص، چون در اونجا داریم که النفس به نفس، العین به العین، والعضو به العضو، کذا کذا، بعد وفل جروح قصاص. در باب وفل جروح قصاص استثناءاتی داره، اونجا 10 تا اصطلاح داریم. من همجور فهرستش رو میخونم و بعد مدرک علمی دقیقش هم میگم. تحت عنوان شجاج و جرا، شجاج هم به معنای جریه دار کردنه، شجهو یعنی جره هرو، الخارسه و دامیه و البازعه و المتلاهمه و سمحاق و الموزه و الهاشمه و المنقده و الامه و المعمومه و الجائفه. این 10 اصطلاح در جروح، یعنی وقتی کسی رو زخمی میکنن یکی از این 10 حالت پیش میاد. خارسه اونجاییست که خراش بر میداره ولی خون جاری نمیشه. دامیه اونجاییست که دنباله خراش خون هم بیاد. متلائمه بازه اونجاییست که پوست خراش به اصطلاح خون که جاری میشه به گوشت هم میرسه. متلاهمه اونجاییست که از در گوشت هم یه مقدار جلو رفته و در حقیقت حالا من اصل روایت چه بخونم، در باب اول از ابواب شجاج و جراح حدیث اول مال مرحوم کلینی هست، در تفسیر جراحات و شجاج فرمودن که متن روایت اینه: محمد ابن یعقوب قال فی تفسیر الجراحات، این که از میکنم این این روایت واقعا در حالی که این یک عبارت فقهی هم از فقها هم تقریبا همین روایت رو آوردن توی اصطلاحات عبارات فقهی رو، فل جراحات و شجاج فرموده است که الخارسه و هیلتی تخرش و ولا تجر الدم و ثم الدامیه و هیلتی یسیل من حد دم ثم البازعه و هی التي يتزع اللحم و تقطعه، یعنی گوشت رو تکه میکنه، یعنی مثلا چاقو که زده به گوشتم به پوست فرو رفته گوشتم تکه کرده. ثم المتلاهمه و هی التي تبلغ في الدم و از سمها و هی التي تبلغ العظم، به استخوان میرسه. منتهاش در استخوان گفتن یک جلد نازکی روی استخوان وجود داره، گاهی اون جلدم خراش برمیداره گاهی نه. الموزه به هیلتی توزه العظم، اونیه که اون پوسته روی استخوان را هم برمیداره. الهاشمه هیلتی تحشم العظم، سمه سمه داره روایت، یعنی استخوان رو میشکنه. والمنقله استخوان رو جا به جا میکنه، به قول ما در رفتگی ایجاد میکنه، غیر از اینکه میشکنه در رفتگی ایجاد میکنه. و الامه و المعمومه اون مربوط به سر که اگر به سر بزنه و به دماغ باشه میگن الامه یا امه و المعمومه و هیلتی تبلغ و امت دماغ، یعنی به مغز سر. الجائفه به هیلتی تسیر و فی جوف دماغ. حالا اینا خیلی هاش قصاص بر نمیداره، یعنی اگر یک کسی استخوان کسی رو شکست در باب قصاص نمیگن استخوانشو بشکنید، میگن باید دیه بدن و متفق علیه هست در فتوا. یا مثلا در هاشمه فتوا این هست که نمیگن همون جوری که اون به اصطلاح چاقو زده همون جور بگیر، همین عبارت که الان نخوندم هاشمنم داشت دیگه از من اون محقق، ولذا محقق این سه چهارتا رو جدا کردن، میگن قتل خطا و کسر عزم و عرض شود که منقله و جائفه. در اینها میشود از شهادت یک مرد و دو زن استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه اون دو تا بیانه، اون بیانه که یک مرد و دو تا زنه موجب قصاص نمیشه و موجب دیه میشه. پس در جاهایی که در کل نتیجه بحث اینه که اون جاهایی که میخواد قصاص ایجاد بکنه حتما باید بیانه دو تا مرد باشه. اما اگر از دو تا مرد گذشتیم، چه یک مرد و دو تا زن و چه یک مرد و یمین، اینها نمیتونه موجب قصاص باشه و مثبت قصاص نمیتونه باشه. فقط مثبت مواردی که موجب دیه است میتونه باشه، مثل قتل خطا و مثل کسر عزم و مثل هاشمه و منقله و جائفه. در این جور جاها اگر یک مرد و دو زن بود به اصطلاح میشه به شهادتشون اتکا کرد. تفصیل بحث انشاءالله باز در جلسه بعد، امروز سه شنبه است، من دو تا جمله دیگر اضافه بکنم. یه جمله ای ولی اون که این ساعت رو جلو بردن، یه جمله ای از امیرالمومنین سلام الله علیه هست به قاضیشون. من اول به ذهنم می آمد که این جمله مال خطبه حمامه، دوباره مراجعه کردم دیدم نه، در خطبه حمام یه بحثای دیگه هست. ولی فلسفه‌ای که در این جمله آمده اختصاص به قاضی نداره. به این مناسبت من جمله رو یادداشت کردم، چون قرار شد که حتی الامکان یکی از روایات هم ذکر بشه. به قاضی میگن که ظاهراً مخاطبشون شره بوده، ثم واس بین المسلمین به وجه که و منطق که و مجلسک. در زندگی اجتماعی بین مسلمان‌ها مواسات قائل شو، همه را یک چشم نگاه کن، واسه بین المسلمین به وجه که و منطقه که و مجلسک، هم در نگاه کردنت، هم در صحبت کردنت و هم در جلسه‌ای که نشستی با مردم، یکی رو بیشتر از دیگری مورد عنایت قرار نده. شما به اصطلاح مجلس شما نسبت به جالسین در مجلس همه یکسان هستند، در سخن گفتن همه مخاطب هستند، در عرض شود که عمل کردن و حقی رو گفتن و یا حقی رو دادن یا گرفتن مساوات رو باید رعایت کرد. واسه یعنی مساوات رو رعایت بکن.
مواسط.
حالا دلیلش چیه؟ مساوات، مواسط در حقیقت نوعی از مساواته، یعنی یکسان عمل بکنی. اگر محبتی میکنی به همه بکن، اگر خدای ناکرده خشم و غضبی داری که نباید داشته باشی به همه نباید داشته باشی، اگر هم داری به همه باید داشته باشی. در خلاصه فرق داره. حالا من منظورم اینه که قاضی تنها نیست. چرا؟ چون ما یه مطلبی رو در فقه خوندیم، در اصول خوندیم، ده جا شاد خوندیم که العلتو یعمم و یخصص. دکتر اگر گفت که انار ترش نخور، معناش نیست که سرکه بخور، معناش اینه که هیچ نوع ترشی نخور و العله یعمم و یخصص. خب چرا به این آقا اینجور گفتن؟ فرمودن که لعلا یتمع قریب و کفی حیفک ولا ییأس عدو که من عدلک. یه جوری زندگی بکن که دوستان نزدیک طمع درت نکنن که حق را از دیگری بگیری بهشون بدی. یک جوری هم زندگی بکن که دشمنانت مایوس نشن که حق را رعایت میکنی. یعنی با مردم که زندگی میکنی، دوست و دشمن هر دو تو را آدم عادلی بدونن، هر دو تا رو آدم معتدلی درستی و صحیحی بدونن که حق رو رعایت میکنیم. علت این که به قاضی میگن در منطقت، در مجلست، در عدلت مساوات رو رعایت بکن اینه که نزدیکان طمع درت نکنن، دورانت هم مایوس ازت نشن. شما که امام جمعه هستی، شما که ولی فقیه هستی، در نائب ولی فقیه هستی، شما که یک رئیس یک مدرسه هستی، طلبه ها زیر نظرت هستن، با یه عده داری کار میکنی، شما که توی اداره کاری هستی، شما که با یه عده متعددی کار میکنی، اصولا که انسانهایی که با جمع کار میکنن و افراد مختلفی کار میکنن جوری باید زندگی بکنن که نزدیکان طمع نکنن که حق دیگری را بهشون بدن. بگه آقا من برادرتم، ما هم دوره بودیم، هم کلاس بودیم، چنین بودیم، چنان بودیم، هر کی میخواد باش برادرم بودی، هم کلاسم بودی، ولی فعلا اینجا قانون به من اینو میگه، حق اینو میگه. و دوران هم مایوس نشن، یعنی بگن این آقا فقط با رابطه کار میکنه، هر کی نزدیکی، هر کی دوستشه بهش میرسه، ولی دیگران به دیگران نمیرسن. العلت و یعمم و یخصص. پس این علتی که حضرت فرمودن اختصاص به قاضی نداره، به هر کسی که با اشخاص مختلف سر و کار داره این دستور هست، به گونه زندگی کنیم که دوستان ما طمع در ما نکنن که بتونیم حق دیگران را بهشون بدیم، و دشمنان ما یا دوران از ما مایوس نشن که ما حقشون رو رعایت بکنیم. باید خودمون رو بسنجیم آیا چی جور زندگی میکنیم. همه همینجور به من نگاه میکنن، اگر اینطور باشه فبها و نعمت، و اگر خدای ناکرده کسی طمع در ما میکنه و یا کسی مایوس از ما میشه میگه فلانی رو برش کن، تا سفارش نبری اصلا گوش به حق حرف کسی نمیده، این چه رئیسیه، این چه بزرگیه، این چه آدمیه، این چه روحانیه که فقط سفارش نامه میگیره، و اون چه آقاییه که دوستان و نزدیکانش پستای خیلی عالی فلان بهشون داده میشه ولی شایستگانش اصلا به هیچ پستی نمیتونن دست پیدا بکنن. این اختلاف در همینجا پیدا میشه. پس علت و یعمم و یخصص. امیدواریم انشاءالله همه ما از این فرمایش بتونیم استفاده کنیم. صلی الله علیه و آله.